أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جا داشت از محضر نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مدنی از بیاناتشون جدا بهرمند بشیم. امر فرمودند از باب امتثال امر دقایقی چند در خدمت شما حضار محترم، برادران و خواهران ارجمند، توفیقی شد، عرایضی خدمتتون در فضائل اهل بیت ائمه معصومین در مجلس این بزرگواران خدمتتون باشیم. پیامبر عظیم الشأن ما در طول 23 سال رسالت خود زحمات زیادی را متحمل شدند. اگر تاریخ زندگی پیغمبر را بعد از رسالت، حالا قبل از رسالت به کنار، بعد از رسالت ورق بزنیم، چقدر سختی ها، اذیت و آزار ها، دوری تحمل کردند، کنایه ها و نیش زبان ها شنیدند، در جنگ های مختلف اذیت و آزار از دشمنان، حتی در بعضی مواقع از افراد منافقی که به پیغمبر رسید، متحمل شدن همه این مشکلات را. آیا پیغمبر در مقابل این همه سختی ها و مشکلاتی که متحمل شدند، چه توقعی از امت خود داشتند؟ چه پاداشی بر این رسالت خود، بر این زحمات خود از ما درخواست نمودند؟ دقایقی چند با توجه به آیات شریفه در قرآن مجید این موضوع را بررسی کنیم، ببینیم پیغمبر پس از 23 سال رسالت از من امت پیغمبر پیرو او چه درخواست نموده، وظیفه من چیست. همه پیامبران مخصوصا قرآن در سوره شعرا 5 پیغمبر را بیان می کند از زبانشان که هیچ اجر و مزدی از امت خود درخواست ننمودند. ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. در سوره شعرا در آیات مختلف از زبان حضرت نوح پیغمبر، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب بیان می کند که از امت خود هیچ پاداشی و مزدی درخواست نکردند. پیغمبر ما که افضل الانبیاء و المرسلین است، چگونه از امت خود توقع دارد؟ چه پاداشی از امت خود می طلبد؟ آیه ای که اول عرایزم خدمتون تلاوت کردم بسیار آیه معروفی است و بارها شنیده ایم. در سوره شورا آیه 23 بیان می کند که ای پیغمبر، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیغمبر بگو من در مقابل این رسالت خودم از شما اجر و پاداشی نمیخوام مگر مودت و محبت به خیشانم. این مودت چه کسانی است؟ چگونه باید باشه؟ محبت چگونه باید باشه؟ قربا خیشان چه کسانی هستند؟ اگر ما بخوایم این آیه برای ما کاملا روشن شود، حتما باید مراجعه کنیم به آیات دیگری در قرآن، سوره فرقان و سوره سبأ. آیات دیگری هستند که اون آیات این آیه را تفسیر می کنند. چرا پیغمبر مودت و محبت خیشانش را طلب می کند به عنوان مزد و پاداش رسالت؟ برای خود چیزی نمی خواهد. سوره فرقان بیان می کند، می فرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم این اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. فرماید من از شما پاداشی نمیخوام، مزدی نمیخوام، اگر هم چیزی از شما درخواست میکنم فهو لکم، به نفع خود شماست، به سود شماست. پس پیغمبر میگه من از شما پاداشی نمیخوام، این اجری الا علی الله، پاداش من را خدا خواهد داد. کاری که من کردم، زحماتی کشیدم، مبعوث شدم، این سختی ها را متحمل شدم، پاداش من بر خداست. اگر هم پاداشی طلب می کنم الا المودت فی القربا در آیه قبل، این به نفع شماست، امتم برای شماست. این یک. این آیه را آیه بعدی تکمیل تر می کند. از سوره فرقان می فرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. ای پیغمبر بگو من اون چرا که از شما می خوام درخواست می کنم، پاداشی که از شما می خوام اینه که سعی کنید به راهی بروید که به خدا برسد. بعد از من پاداش من این باشد، پاداش رسالت من برای خودم چیزی نمیخوام، فقط میخوام شما راهی را طی کنید که این راه شما را به خدا برساند. اگر این سه آیه را در کنار هم قرار بدیم، نتیجه‌ای که انسان میگیرد این است. مزدی که پیغمبر میخواد، اولا برای خود هیچ مزدی طلب نمی کند، چون میفرماید پاداش رسالت من را خدا میدهد. دو، مزدی اگر طلب می کند به سود من بنده است، من و پیرو اوست، امت اوست. این سود، این پاداش، اون چرا که پیغمبر میخواد نتیجهش مرا به خدا خواهد رساند. و اون چی بود پیغمبر خواست؟ فرمود مودت القربا، محبت به خیشان. یعنی مودت و محبت به خیشان پیغمبر تنها راهی است که ما را به خدا میرساند و این هم به سود من است. اگر من این راه را طی کنم رستگار خواهم شد، در راه خدا و پیغمبر قدم گذاشتم. مگه غیر از این است که ما میخواییم برای رسیدن به خدا، تقرب به خدا، رسیدن به کمالات، به معنویت قدم برداریم؟ راهی نیست غیر از این که مودت و محبت اهل بیت باشد، که این همان ولایت است در ادامه رسالت. رسالت تنها کافی نیست، در کنار رسالت ولایت باید باشد، که همان مودت اهل بیت، محبت اهل بیت است. حالا میرسیم آیا مودت محبت چگونه باید باشد؟ چون محبت دارای مراحلی است. این یه نکته. قربا علمای شیعه و سنی نقل کردند، در بین علمای شیعه متفق القولند، هیچ مخالفی نیست، همه بالاتفاق میفرمایند قربا مراد اهل بیت هستند، ائمه معصومین هستند، مراد ولایت است که استمرار و ادامه راه رسالت است. خیشان پیغمبر چه کسانی هستند؟ روایتی عرض می کنم خدمتتون. ابن عباس بیان می کند وقتی این آیه نازل شد خدمت پیغمبر رسیدیم، یا رسول الله، مراد از نزدیکان شما خیشان شما که خداوند امر می کند و شما واجب می کنی مودت و محبت اونها را بر خودمون، کیان؟ فرمود علی، فاطمه، حسن و حسین. در بعضی روایت علی، فاطمه و فرزندان این دو نفر. مراد اینها هستند. در بین برادران اهل سنت اقوال مختلفی نقل کردند. یک قولشان این است که مراد از قربا، خیشاوندان پیغمبر، همان است که ما نقل می‌کنیم، مودت و محبت به اهل بیت پیغمبر. طبق روایتی که نقل میکنن، محبت و مودت به علی و فاطمه و فرزندان آنها. یه روایتی زمخشری در کشاف و همچنین جناب فخر رازی بیان میکند، بسیار ارزشمند است. البته در کتب اهل سنت این دو کتاب و بعضی از کتبشون هست، در کتب و کتابهای شیعه، در تفسیرهای شیعه کاملا بیان شده است. روایت را از پیغمبر بیان می کند، 12 جمله از پیغمبر نقل می کند، 9 جمله از این جملات فایده و اثر محبت به اهل بیت را بیان می کند و در 3 جمله آثار منفی، آثار مبغوض بودن، یا خدای نکرده انسان اگر به اهل بیت بغض به ورزت چیه. میفرماید از پیغمبر نقل میکند من مات علی حب آل محمد مات شهیدن. اللهم صل علی محمد. مات شهیدن. باز نقل میکند، تکرار میکند، من عرض نمی کنم، الا و من مات الا حب آل محمد مات مغفورا له. هر کس با محبت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از دنیا برود خدا او را میبخشد. من مات جمله را نقل میکنه آخرش، مات تائبا، مات مؤمنا مستکمل الایمان. اگه کسی از دنیا برود و با محبت اهل بیت و آل پیغمبر از دنیا برود، کامل الایمان است. ما تبشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر. از دنیا می رود در حالی که ملک الموت به او بشارت بهشت می دهد، سپس نکیر و منکر به او بشارت بهشت می دهند. ما تیزف الى الجنه کما تزف العروس الى بیت زوجها. میگه از دنیا می رود در حالی که او را مثل عروسی که خانه داماد می برند آنچنان به بهش روانه می کنند. ما تفتح لهو فی قبرهی بابان الالجنه. از دنیا می رود در حالی که از قبر او دو در به بهش باز می شود. حتما یک در آثار اعتقاد به رسالت است و یک در آثار اعتقاد به ولایت. مات جعل الله قبره مزار ملائکه. کسی اگر با حب اهل بیت، با حب آل پیغمبر از دنیا برود، قبر او زیارتگاه ملائکه خواهد شد. این مودت و محبت به اهل بیت است. بعد سه جمله هم بیان می کند، بسیار تکان دهنده، الا و من مات الا حب آل محمد مات، الا و من مات الا بغض آل محمد مات، جاء یوم القیامه مکتوب بین عینی آئس من رحمت الله. خدای نکرده اگر بغض اهل بیت در دل شخصی باشد و با بغض اهل بیت از دنیا برود، روز قیامت محشور می شود در حالی که در بین پیشانی او نوشته شده است این از رحمت خدا مأیوس است. و همچنین می فرماید مات کافرن لم یشم رائحة الجنه. بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد اگر کسی بغض اهل بیت در او باشد. اگر کسی بغض اهل بیت در او باشد از دنیا برود، کافر از دنیا رفته است. این محبت و مودت به اهل بیت است. اما نکته دیگری که خدمت شما عرض کنم، در کلام امام صادق علیه السلام مولای من بیان می کند محبت به اهل بیت چگونه است. آیا فقط من ظاهری دوست داشته باشم کافی است؟ محبت دارای سه مرحله است. سه مرحله است. اولین مرحله محبت این است که انسان بدون این که حب علی و اولاد علی در قلب او وارد شود، در ظاهر آنها را دوست داشته باشد. این یک مرحله است. به اصطلاح لغلغه زبانش باشد. این همه در جامعه میبینیم افرادی که ادعای شیعه گری میکنند، ادعا میکنند شیعه امیر المؤمنینند. انسان مشاهده میکند بعضی از رفتارها، کردارها، اعمالشان، تعجب میکند آیا او شیعه علی است؟ مگر شیعه علی ظلم میکند؟ مگر شیعه علی رشوه میگیرد؟ مگر شیعه علی ربا میخورد؟ مگر شیعه علی خدای نکرده بیهجابی و بدهجابی میکند؟ مگر شیعه علی بد اخلاقی می کند؟ مگر شیعه علی اذیت آزارش به دیگران می رسد؟ مگر شیعه علی حلال حرام را رعایت نمی کند؟ این که در جامعه می بینیم این چنین افرادی اگر به چشم بخورد انشاءالله نباشد، این همین لغلغه زبان است. ظاهرا شنیدیم از پدر مادرمون، از کسی محبت اهل بیت داشته باشیم، اما اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، سکناتمون، زندگیمون چقدر به اینها نزدیک است. این یک مرحله است. یک مرحله انسان محب اهل بیت است، این محبت در دل او هم جاری است، اما وقتی که پای امتحان به میان میاد عقب نشینی میکند. اینم یک مرحله است، مرحله ای که بالاتر است. و این روایتی که عرض کردم خدمتون، مات شهیدن، مات تائبن، مات مغفور له و امثال اوم، برای کسی است که محب اهل بیت باشد. این محبت، این مودت در دل او ریشه دوانیده است و همچون ابوذر، همچون میثم تمارها و همچون حبیب ابن مظاهرها باشد. شمشیرها و هجوم دشمنان و حیله دشمنان نتواند او را حرکت دهد، نتواند او را از علی و اولاد علی دور کند. این محبت علی است که باید با خود داشته باشیم، به فرزندانمون یاد بدیم. زندگی پیغمبر، زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، مولا امیر المؤمنین علیه السلام، اهل بیت، ائمه معصومین، مطالعه کنیم، به فرزندانمون یاد بدیم. فقط محبت خالی نیست، حرکاتمون، اخلاقمون، معنویاتمون، عبادتمون، معاملاتمون، سر تا پا زندگیمون، آنچنان که توان داریم خود را به آنان نزدیک کنیم. اون موقع می شود ادعا کرد من مودت و محبت اهل بیت را دارم، من اون پاداشی که پیغمبر از من می خواهد دارم، تلاش می کنم اون پاداش پیغمبر را عطا کنم که اون پاداش به سود من است و مرا به سوی خدا رهسپار خواهد کرد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما احب الله من اساه، کسی که معصیت خدا کند اون خدا را دوست ندارد. از همین استفاده کنیم، کسی که گوش به فرمان اهل بیت نیست، کسی که اوامر اونها، نواهی اونها را اجرا نمی کند، رعایت نمی کند، او محب اهل بیت نمی تواند باشد. محب محمد و آل محمد، اون کسی است که عارف به حق اهل بیت باشد، حقوق آنها را رعایت کند. در دعای ندبه وقتی تلاوت میکنیم به این سه آیه‌ای که اول عرایضم عرض کردم اشاره میکند، نتیجه‌ای که میگیرد همین است که این باعث میشود انسان را در طریق اهل بیت قرار دهد و رهنمون کند به سوی کمال و به سوی قرب الهی. ما دنبال چه هستیم؟ نمونه تاریخی خدمت شما عرض کنم، حتما شنیده اید. یادم هست یک بار استاد گرانقدر جناب آقا مدنی نقل کردن از حاجب شاعر اهل بیت، شاعری زبردست است، شعرهای بسیار خوبی هم می سراید. یه روزی به اصطلاح خودمون بعض ما میگیم جوگیر میشود، جوگیر شد، یه شعری گفت. حاجب اگر معامله هش با علیست من ضامنم، هر چه خواهی گناه کن. که بعضی از افراد این چنین حرفایی هم میزنن، هر چقدر میخوای گناه کن، شفاعت باشه. نه، شفاعت با امام حسین علیه السلام است، اهل بیت هست، اما نه اینکه انسان هر چقدر دلش میخواد گناه کنه محبت ظاهری داشته باشه. در خواب مولا علی را دید، گفت حاجب این چه شعری سروده ای؟ یار علی، چگونه؟ چه گفتم؟ اشکالش چیست؟ فرمود حاجب این چنین بگو: حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این همین فرمایش امام صادق است که محبت اهل بیت اگر در دل انسان باشد، محبت اهل بیت، مودت به اهل بیت در رگهای او جاری شود، در زندگی او جاری شود، اجازه نمیدهد او عصیان کند، گناه کند، لغزش کند. هر کاری که، هر تصمیمی که انسان میخواهد بگیرد، اول خدا و اهل بیت را در نظر میگیرد. این کار من، این تصمیم من با فرمان خدا چقدر تطابق است؟ این راهی که می روم، این حرکتی که می کنم، این معامله‌ای که می کنم، چقدر اهل بیت ائمه معصومین دوست دارند؟ آیا همین الان اگر کنار اهل بیت باشم، کنار امام زمانم قرار بگیرم، آیا شرمنده نخواهم شد؟ به من نمیگه فلانی تو که محب مایی، تو که مودت ما در دل ماست، تو که ادعا میکنی شیعه مایی، تو چرا؟ اگر میبینم شرمنده میشوم، خجالت میشم، بدانم که اون کارم درست نیست. پیغمبر یه روایت بسیار ارزشمندی دارد، میفرماید حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعت مواضع، محبت اهل بیت من در هفت مواطن مکان جا به درد محبین خواهد خورد. البته محبتی که عرض کردم از کدوم نوع باشه. میفرماید احوالهن عظیمه، اما اون مکانها و اون جاهایی که بسیار وحشتناک است، عند الوفات، موقعی که انسان آخرین لحظاتش است، موقعی که میخواهد جان کندن و احتضار را تجربه میکند، از دنیا برود، سختترین لحظه انسان است. اهل بیت به درد انسان میخورند. و فی القبر، وقتی که انسان را در تاریکی تنها گذاشتند، همه بر میگردند، دست انسان خالی است. سخن در این مواضع بسیار است، ولی رد شوم. انسانی که میماند و اعمال او، میفرماید محبت من و اهل بیتم به درد او خواهد خورد. و عند النشور، وقتی که انسان محشور می شود، و عند الکتاب، نامه عملش را به دستش خواهند داد. و عند الحساب، موقع حساب رسی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اصطلاح خودمون مور از ماست می کشند، محبت اهل بیت به درد خواهد خورد. و عند المیزان و عند الصراط. یک شاهدی عرض کنم، عرایزم را جمع کنم. هارون الرشید لعنت الله علیه، غیر از فرزندان امین و مأمون لعنت الله علیه ما که دارد، فرزند دیگری دارد به نام قاسم. یه روزی به هارون خبر دادن این فرزند شما باعث آبروریزی شما شده است، آبرو بر شما نگذاشته است، لباسهای ساده‌ای میپوشد، ژنده میپوشد، مثل مردم عادی در کوچه و بازار رفت آمد میکند، زندگی فقیرانه باعث شده مردم انگوش نشون بدن این پسر هارون است. گفت این تقصیر ماست، اگر ما هم به مأمون امین که یک شغلی داده بودیم، یه قسمتی مشغولشان کرده بودیم، اگر او را هم به یه قسمتی میفرستادیم مشغول شود، این چنین نمیشد، برید دعوتش کنید. رفتن دعوت کردن، پدرت میخواهد. اومد دربار، گفت پسرم امروز میخواهیم حکم امارت مصر را برای تو بنویسیم. حکم امارت مصر را نوشتند، فردا با عده از افرادی که انتخاب کردم عازم مصر میشوی، اونجا والی مصر شو، حکومت مصر در اختیار تو، یه گزارش هایی به ما بده. شب نیمه شب از دارالخرافه فرار کرد. صبح بلند شدن حرکت بدن اینها رو به طرف مصر، دیدن فرزند هارون الرشید نیست. افرادی که شناسایی میتونستن بکنن اومدن جا پاها را شناختن تا کنار فرات، تا اینجا آمده است، ولی دیگر راه گم شد، نمیدونیم کجا رفته. شب فرار میکند، خود را به شریعه میاندازد، از اون طرف کنار بصره خارج میشود، وارد بصره میشود. عبدالله بصری نقل میکند روزی قسمتی از منزلمان خراب شده بود، نیاز به کارگر داشتم بیارم تعمیر کنیم. رفتم به بازار کارگران، میدان کارگران، دیدم فردی گوشه ای نشسته است، بیل و کلنگ در کنارش، مشغول خواندن قرآن است. نزدیک شدم، سلام و احوال پرسی، شما هم کارگری؟ گفت بله. من یه مقدار کار بنایی دارم. گفت باشه، چقدر میدی؟ گفتم 1 درهم. باشه. آمد مشغول کار شد، ظهر شد، صدای اذان که بلند شد گفت اجازه بده من نمازم رو بخونم، عبادت کنم. مشغول نماز شد، با خدا راز و نیاز کرد، چنان راز و نیازی کرد که من عاشق اون عبادت او شدم. بعد مشغول کار شد، غروب شد، 2 درهم به او مزد دادم. لحظه به لحظه این حکایت شنیدنی و درس آموختنی است. 2 درهم مزد دادم. گفت چرا 2 درهم؟ گفتم تو نسبت به بقیه کارگرا زحمت بیشتری کشیدی. گفت نه، من اون چرا که در توان داشتم گذاشتم تا این 1 درهم حلال شود. حق من هم همون 1 درهم است. 1 درهم را گرفت و رفت. عجب کارگری. فردا برم دوباره بیاورم. یادم رفت بگم فردا بیا. فردا رفتم میدان کارگران دنبالش گشتم، گفتن نیست. گفتم چطور؟ گفت اون فقط هفته 1 روز کار میکند. اون آقا فقط 1 روز کار میکند، بقیه هفته را به عبادت و بندگی میپردازد، به زندگی شخصی خودش میپردازد. میگوید 1 روز برای 1 هفته من کافی است. هفته بعد اون روزی که رفته بودم میدان آورده بودم، رفتم دوباره آوردم، کار کرد. بهش گفتم هفته بعدی بیا. گفت چشم. خبری نشد. رفتم گفتم آقا این آقا نیومد. گفتم من یه خبر نداری؟ اون مریض شده، در بستر بیماری افتاده است. میشه آدرس منزلش به من بدید؟ گفتن اون منزل نداره، اون در ورودی شهر، اون خرابه هایی که کنار شهر است، اونجا ساکن است. اومدم وارد خرابه شدم، دیدم یه زیراندازی انداخته، خوابیده است، حالش اصلا مساعد نیست. حالش جویا شدم، گفتم منتظرت بودم. گفت ببخشید مریض شدم نتونستم بیام. دیدم حالش خیلی بده. گفت فلانی منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من قاسم پسر هارون الرشیدم. تا اینا گفت ترسیدم، عجب غلطی کردیم، پسر خلیفه رو آوردیم برای کارگری، اگه بفهمن دمار از دورمان در میارن. گفت نترس، اصلا پدرم باخبر نیست که من در شهر شما هستم. گفت یه زحمت برات دارم. گفتم چیه؟ گفت من آخرین لحظات عمرمه، دارم میمیرم. گفتم نگو انشالله بهتر میشه. گفت نه، من آخرین لحظات عمرمه، وقتی من مردم 3 تا وصیت دارم بهش عمل کن. 1، این بیل و کلنگم رو بده به کارگری که برام قبر میکند. این قرآن رو بده به کسی که برام قرآن بخواند، هم خودش ثواب ببرد هم من. یه انگشتری در آورد، گفت این انگشتر خاتم است، مهر پدرم داده است، میخواست من را بفرستد مصر برای حکومت و فرمان روایی. این مال دارالخلافه است. وارد بغداد شد، روزهای دوشنبه پدرم دیدار عمومی دارد، برو کنار پدرم بنشین، بگو فرزندت از دنیا رفت و این آخرین انگشتری که به من داده بود، این را نمیتواند تحمل کند و حسابرسی این را بپردازد، این را هم به خلافت و خزانه خودت زیاد کن. میگه همینا گفت، صدام زد، گفت فلانی میشه منو بلند کنی از جام بلند شم؟ گفتم برای چی بلند شی؟ تو که حالت نامساعد است. گفت آخه آقام علی میاد بالا سرم. نیمخیزش کردم، یه سلامی داد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، مثل شمعی خاموش شد. محبت اینه، خشک خالی محبت نیست، رفتارش، کردارش، عبادتش چون علی است. چرا نباید مولا بیاد بالا سرش؟ از تخت و تاج و خلافت میگذرد، زندگی ساده و کارگری را انتخاب میکند تا آلوده دنیا و زر و زیور و ظلم به مردم نشود. این محبت علی است رفقا. عرایزم را جمع کنم. عرض کردم خدمتتون، پیغمبر گرامی اسلام همچون پیامبران گذشته برای زحماتی که کشیده بود برای امت هیچ مزد و پاداشی نخواست. فرمود مزد و پاداش من این است، مودت و محبت به اهل بیت من داشته باشید. در جای دیگر عرض کردیم، با آیات دیگر به این نتیجه رسیدیم. چرا؟ چون مودت و محبت به اهل بیت تنها راهی است که ما را به خدا میرساند، طبق آیات سوره فرقان و سوره سبع. بعد هم عرض کردیم محبت دارای مراحلی است. اون چرا که در این آیات و روایات بیان شده است، مودت و محبتی که در دل انسان ریشه بدواند و عارفاً به حق اهل بیت باشد، انسان تلاش کند عبادتش، اعمالش، کردارش در اجتماع، در خانواده، در تربیت فرزندان، تمام زندگیش مو به مو، قدم به قدم چون اهل بیت زندگی کند. این اگر باشد، عرض کردم حتی برادران اهل تسنن نقل کردن، این محبت باعث می شود انسان مات شهیدن، مات تائبن، مات مغفورن له. این محبت بسیار گوهر گرانقدری است، اکسیری است که در دستمان رفقا قدرش را بدونیم. این یک گوهری است به ما دادن، این توفیقی است تو مجلس اهل بیت نشستن، این یه توفیقی است تلاش کنیم مثل اونها زندگی کنیم، گوش به حرف اونها بدیم. خدا هر کسی را دوست داشته باشه هدایت میکنه و محبت اهل بیت تو دلش قرار میده. این عرایزم و داه اهل بیت هم تشفاوردن. آماده بشیم انشاءالله در این شبهای عزیز با توسل به اهل بیت از خودشون کمک بگیریم، واسطه قرار بدیم، بگیم خدایا این محبت و این مودتی که نسبت به اهل بیت به ما دادی ممنونتیم، این از ما نگیر. لحظه دستان ما را از دامن اهل بیتمون کوتاه مفرما. خدایا بین اهل بیت ما، بین ما و اهل بیت و قرآن لحظه در دنیا و آخرت جدایی مینداز. امروز سومین روزی بود که اهل بیت به کربلا رسیده بودند. راوی نقل میکنه امام سجاد علیه السلام دیدن عمش زینب، خواهرش، خواهرانش و زنان دیگر بعد از مدتی از کوفه و شام آمدن با اون همه اذیت و آزاری که متحمل شدند. وقتی هم که شهدا به شهادت رسیدن نتونستن خوب با اونها دیدار کنن، دست از قبرها نمی کشن، ناله می کنند. از آمدن امام حسین علیه السلام از مدینه بخوایم شروع کنیم، 4 وداع اتفاق افتاد. یکی وداع امام حسین علیه السلام و بنی هاشم و فرزندانش. وقتی که از مدینه می خواستن بیان کنار قبر پیغمبر و مادرشون زهرا رفتند، یه ودای اونجا انجام شد، اومدن کربلا. یه ودا وقتی که آقا امام حسین علیه السلام میخواست بره میدان، تمام یار انصارش به شهادت رسیدند، حتی ابوالفضلش اومد کنار اهل حرم، کنار خیمه ها صداشون زد. این یه آخرین ودایی بود، جانسوزترین ودا بود که گذشت. سومین ودا روز یازدهم بود، بعد از این که عمر سعد لعنت الله علیه دستور داد کشته های خودشون را دفن کردند، سر مقدس امام حسین یارانش از بدن جدا کردند، اهل بیت سوار کردند، میخوان حرکت بدن. اهل بیت وقتی کنار گودال قتلگاه رسیدند، چون برگ درخت ریختند، یک ودا هم اینجا اتفاق افتاد. هر کدوم اینها یه روزه است. یه ودایی هم روز سوم بعد از روز سوم اتفاق افتاد. امام سجاد علیه السلام صدا زد عم جان زینب کمکم کن، خواهرم سکینه، بیایید با قبرها دیگه ودا کنیم بریم به طرف مدینه. امام سجاد علیه السلام دیدن این زنان از صبح که بیدار میشن، هر روز هر کدوم یک قبری را دورش میچرخن، شروع میکنن به گریه کردن. اون اتفاقات راه، اون ظلم ها، اون تازیانه ها، اون خرابه شام را بازگو میکنن. لذا قافله را حرکت دادن، اومدن رسیدن نزدیک مدینه. وقتی به مدینه نزدیک شدن صدا زد بشیر من قافله را اینجا نگه میدارم، یه خیمه میزنم، وارد مدینه شو، خبر آمدن اهل بیت خبر بده. بشیر اومد وارد مدینه شد، گفت آی اهل مدینه چرا نشستید؟ حسین و یارانش رو شهید کردن، اهل بیت حسین، خواهر حسین دارن میان، علی ابن الحسین تو راه داره میاد. شروع کرد به روزه خواندن. میگه یه موقع نگاه کردم دیدم مردم دوان دوان دارن به طرف امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب میان. یکی از اتفاقاتی که افتاد وقتی که ام البنین رسید به حضرت زینب صدا زد بی بی جان زینبم بگو ببینم فرزندان من چه شدن، حسین من چه شد؟ صدا زد ام البنین مادرم فرزندانت جوان مردانه به شهادت رسیدن. گفت بگو حسین من چه شد؟